به نام خدا، سلام عرض میکنم خدمت شما. امیدوارم حالتون عالی باشه. فرشید رستگار هستم و شما دارید به قسمت دوم از پادکست های آقای مالیات گوش میکنید. امروز 11 مهر ماه سال 1401 هست و توی دورانی هستیم که اینترنت متاسفانه قطعه و وقت من آزادتره، برای همین میتونم خیلی پادکست های بیشتری رو توی چند روز اخیر ضبط بکنم. خب یه جمع‌بندی از پادکست قبل داشته باشیم، بریم سراغ این پادکست. پادکست اول درباره مقدمه صحبت کردیم، سازمان مالیاتی، مالیات چیه و این داستان‌ها. رسیدیم به عناوین شغلی مأموران مالیاتی و اهمیتش توی نامه‌نگاری. پس ما پادکست امروز رو با یک نمونه نامه اداری شروع می‌کنیم. با ما همراه باشید. خب یه نامه استانداردی که ما به سازمان مالیاتی می‌خوایم بزنیم، متاسفانه من خیلی وقت دیدم که خیلی از عزیزانی که مخصوصا تازه وارد بازار کار شدن نمیدونن که اصلا نامه‌هاشون رو خطاب به کی باید بزنن. یه بار من رفته بودم دارایی و یه حسابدار، یه آقا پسر جوونی بود، اومده بود یه نامه ای رو برای بخشودگی جرائم، گویا مدیر عاملشون به ایشون گفته بود که برو بخشودگی مثلا مالیات حقوقتو بگیر. اومده بود و خطاب نامش این بود: ممیز محترم مالیات. و زمانی که ممیز کل نامردید خیلی عصبی شد و اصلا متاسفانه اونجا یه سری رفتارا انجام شد که اصلا اعتماد به نفس این آقا انقدر اومد پایین و خیلی آثار داره. برای همین من میگم آموزش خیلی میتونه مهم باشه توی کسب و کارمون، توی کارمون. خب اولا نامه باید تایپ شده باشه. اگه برای شرکته حتما تو سربرگ با مهر و امضای مدیر عامل. اگر اشخاص حقیقی یا اصناف هستن تایپ شده باشه خیلی بهتره. سربرگ نداشتم نداشت مهم نیست، یه امضا هم مثلا فرشید رستگار پایینش بنزه اوکیه. خب نامه رو اینطوری شروع میکنیم: بسم الله تعالی، خط پایینش اداره کل امور مالیاتیه. پس اول اداره کل رو مینویسیم، مثلا شمال تهران. خط پایین ترش رئیس محترم امور مالیاتیه. اینجاش خیلی مهمه، خطاب اکثر نامه های ما به ممیز کله. متا نمی نویسیم ممیز کل، می نویسیم رئیس محترم امور مالیاتیه. خب یادتونه توی پادکست قبلی گفتم که واحد مالیاتی با یه عدد 6 رقمی مشخص میشه؟ جلوش می نویسیم 36-12-22. این دیگه بالای اوراق مالیاتی ما کاملا مشخصه. حالا بعضی هم می نویسن مثلا رئیس محترم امور مالیاتی اداره شمیرانات. یه تم در واقع مشخصی نداره ولی این تم پیشنهادی منه. با سلام نقطه ویرگول، یه دونه اسپیس می زنیم، یه دونه اینتر می زنیم، میایم پایین. خب تا اینجا اومدم حیفم میاد در واقع بقیه نامه بخشودگی رو به شما نگم، چون نمونه نامه‌ای که دارم مثال میزنم برای بخشودگی جرائم هست. نامه ای مثل بخشودگی پیشنهاد میکنم دو تا پاراگراف داشته باشه. پاراگراف اول، من سر کلاسه شوخی که با بچه‌ها میکنم میگم که توی پاراگراف اول روزه بخونید. حالا یعنی چی روزه بخونید؟ الان میگم خدمتتون. توی پاراگراف دوم فنی صحبت کنید. ببین مثلا فرض کن شما یه شرکت تولیدی هستین، خب، و میخواین یک نامه بخشودگی بزنید. توی این نامه یه دوستی من داشتم، ایشون بازنشسته شد از سازمان مالیاتی، ممیز کل بازنشسته شد. یه بار به من داشت میگفتش که اون زمان نامه بخشودگی، در واقع زمانی که شرکت دستی میبرد، ممیز کل روش دستور میداد و بخشودگی لحاظ میشد. یعنی اختیار 0-100ش به ممیز کل بود. الان یه چند سالی هست که سازمان مالیاتی یه بخشنامه کلی اول سال میده، میگه اگر شرکت تولیدی باشه مثلا فروردین ماه انقدر، هر ماهی که کم میشه 2% کم میشه. ولی قبلا این شکلی نبود. میگفت اون نامه ای که اصطلاحا جیگر منو کباب نکنه، من دست و دلم زیاد نمیره به بخشودگی دادنش، در واقع مزاح میکرد. ولی یه نمونه نامه مثلا یک شرکت تولیدی، احتراماً به 3000 میرساند، فعالیت شرکت فلان به شناس ملی فلان، تولید مثلا جرثقیل های صنعتی بوده و مثلا 50 نفر به صورت مستقیم مشغول فعالیت میباشند که متاسفانه تحریم ها و افزایش بی سابقه قیمت مواد اولیه و بهای تمام شده محصولات تولیدی مشکلات عدیده را برای این شرکت به وجود آورده است. این روزه رو تو این مایه ها دیگه، این که ما بیایم بگیم که آقا شرکت تولیدیه، چند نفر مشغول به کارن و یه جوری داریم غیر مستقیم بگیم که آقا بخشودگی، آها این نکته خیلی مهم، بخشودگی 0 تا 100ش در اختیار سازمان مالیاتیه اکثر مواقع. اینو یادمون نره. به خاطر همینم هم هست که توی پاراگراف دوم اینطوری ادامه می نویسیم: لذا با عنایت به توضیحات فوق و بنابر اختیار حاصل از ماده 191 قانون مالیات‌های مستقیم که معمولاً تو نامه‌ها ما مخفف می‌نویسیم قاف نقطه میم نقطه میم قاف میم میم، درخواست بخشودگی حد اکثری جرائم مثلا مالیات حقوق سال 1401 را از آن مقام محترم تقاضا دارد. خب این خیلی مهمه که ما بدونیم 0 تا 100 بخشودگی جرائم در اختیار سازمان مالیاتیه. ادبیات نوشتاری ما نباید طلبکارانه باشه. حتما متوجه میشین من چی میگم. و نکته بعدی، حتما توی نامه هاتون رفرنس قانونی بیارید. مثلا برای بخشودگی ماده 191، مثلا میخواین تقسیط بکنید مالیات و جریمتون رو ماده 167، حالا بهش میرسیم جلوتر. این یه نمونه خیلی ساده نامه‌ای هستش که ما با حوزه مالیاتی باید بزنیم و عزیزان مخصوصا حسابدارمون خیلی باید به این موضوع توجه بکنن. خب نامه رو که گفتیم، حالا بریم سراغ مبحث بعدی. ما اون در واقع دسته‌بندی‌های شغلی عزیزان مالیاتی رو که خدمتتون در واقع عرض کردم، اینجا جاشه که بگم ما یه گروه بندی ماموران مالیاتی داریم. یعنی چی؟ ببینید ما دو تا واحد داریم. یک بهش میگن واحد رسیدگی که کارش یه چیزه، رسیدگی به پرونده های مالیاتی و تشخیص مالیات شما، کارش همینه. یه واحد دیگه داریم یا یه حوزه دیگه داریم به اسم مطالبه و وصول یا خدمات هم بهش میگن، که کاره اداری شما رو انجام میده. حالا الان که ابلاغ ها الکترونیکی شده، ولی قدیم که ابلاغ ها سنتی بود، عزیزانمون که تو این حوزه بودن انجام میدادن. مفاسا، شما درخواست مفاسا داشتی که جلوتر درباره صحبت میکنیم، ما اصلا مفاسا چیه و ابلاغ چیه و این داستان ها. درخواست تقسیط، درخواست بخشودگی، کلا کاره اداری شما رو این واحد مطالبه و وصول یا اصطلاحا واحد خدمات انجام میده. پس اینو گفتم که چرا. ببین یه بار رفتم دارایی، یا آقای اومده بود به ممیز خدماتش میگفت این چه مالیاتیه برای من بریدی؟ اون آقا میگفت آقا من ممیز خدماتتم، ممیز رسیدگیت نیستم. برای همین من میگم روال خیلی مهمه، دونستنش رویه بسیار به ما کمک میکنه. این تا اینجا فکر میکنم کفایت بکنه و ما واردی بحثی الان باید بشیم که من معمولاً جلسات اول کلاس ها میگم که اصلا طرح جامعه مالیاتی چیه و بریم ببینیم که اصلا طرح جامعه چی هست. عرض کردم خدمتون که سال 81 سازمان مالیاتی شکل گرفت. یه دو سالی عزیزانمون گفتن که خب ما چی کار بکنیم، باید یک طرحی باشه که خیلی جامع باشه، تو کل کشور اجرا بشه. اومدن گفتن که خب ما که نه تجربهشو داریم نه در واقع میتونیم که اینو اجرا بکنیم. سال 84 یک مناقصه بین المللی گذاشتن که یک مشاوری انتخاب بکنن، یه نفر تو کشورهای دیگه با تجربه بیاد بگه آقا شما این کار رو بکنید، که شرکت دلویت فرانسه انتخاب شد به عنوان مشاور طرح، که الان سومین شرکت بزرگ حسابرسی دنیاست. تا سال 87 کار کرد توی مملکت ما و 32 تا پروژه طراحی کرد. اومد گفتش که اگر این 32 تا پروژه رو شما توی مملکت خودتون اجرا بکنید، نظام مالیاتی شما این نظام مترقی میشود مثل کشورهای پیشرفته. عزیزانمون اومدن گفتن که آقا ما که بلد نیستیم اجرا بکنیم. دوباره سال 88 یک مناقصه گذاشتن، دوباره بین المللی، که بیان مجری طرح انتخاب بکنن، که شرکت بول فرانسه انتخاب شد و قرار شد که بیاد اینو اجرا بکنه. و سال 89 رسما شروع شد ترجمه، که متاسفانه البته داخل برنامه بگم که خورد به تحریما و این شرکت بول اصلا گذاشت رفت و اصلا این طرح جامعه مون رو هوا به قول معروف. این طرح جامعه مالیاتی یک نرم افزاری داره که بهش میگن اریس یا جدیداً میگن سنیم. حالا اگه شنیده باشین اصطلاحا این اسم نرم افزار طرح جامعه است که ماموران مالیاتی با این نرم افزار کار میکنن. اصلا اهداف این طرح جامعه چیه یا چند تا هدف رو براش متصور شدن؟ قاعدتا اولین هدف افزایش درآمدهای مالیاتی، جلوگیری از فرار مالیاتی، اینکه مؤدیای جدیدو شناسایی بکنن، اینکه توی فرایند تشخیص و وصول مالیات سرعت ببخشن، و آخریش این بود که ارتباط بین مؤدی و ممیز مالیاتی رو اصطلاحاً کاهش بدن، که الان داره این اتفاقا میفته به مرور. درسته خیلی داره طول میکشه ولی به مرور داره میفته. برای مردم هم سودی داره، یه دوتا منفعت برای مردم داره. اینکه فرایندهای مالیاتی تقریبا همش الکترونیکی شده و ارتباط بین مؤدیا و کارمندای سازمان مالیاتی به شدت کم شد و کمتر خواهد شد. من فکر میکنم این پادکست رو اینجا ببندیمش که از پادکست بعدی دیگه باید بریم سراغ مالیات چیست و انواع مالیات و این داستان ها. امیدوارم که تا اینجا با من همراه بوده باشید. نظرها، کامنتاتون، پیشنهادات، انتقادات میتونید برام ارسال بکنید که من انشالله بتونم توی کار لحاظ بکنم. خیلی متشکر که با من همراه بودین. تا پادکست بعدی، خدا نگهدار.